بسم الله الرحمن الرحیم.
پیغمبر ما مبلغه و خدا بهش میگه حالا که مبلغی باید خوش اخلاق باشی. دو میگه واستغفر لهم، دعا کن برای اینها، شاورهم، باشون مشورت کن، قولا لینا، نرم باشون حرف بزن، قولا بلیغا، روشن باشون حرف بزن، بلسان قومه، با زبون خودشون باشون حرف بزن، لا یخشون احدن الا الله، جرأت داشته باش، حریصون علیکم، دلت بسوزه برشون. این تعبیراته، تعبیرای که یک مبلغ باید داشته باشه. و ما علی الرسول الا البلاغ، کار پیغمبر بلاغه، کار پیغمبر تبلیغه، و یک مبلغ باید این چیزا رو داشته باشه. آیه‌هاش تفسیرش دیده میشه، یعنی دیگه چون بحث گفتنی نیست، بحث شنیدنیه. این یک مبلغ موفق، متا رمز موفقیت مبلغ رو خدا توفیق بده هر روزی یه خوردشو میگم. ما داشتیم یک برخورد، یک اثر تبلیغی بسیار مهم میداشته، و داشتیم که یک ماه رمضان تبلیغ هیچ اثر نداشته. خب یک، این بخش اول حرفمون، که گوشه ای از ویژگی های یک مبلغ بود، واستغفر لهم، شاورهم، قولا لینا، حریصون علیکم، بلسان قومه، قولا بلیغا، لا یخشون احدن الله. اینا خصوصیات یک مبلغ بود، نه همش. اون مقداری که دیشب همیتو از حفظ یه چیزای یادم آمد. بعد باز در 13-14 تا نکته خطر یک مبلغ هست، که اینم این که میگم 14 نکته، نه یعنی 15 تا نیست، اینا چیزی بوده که از حفظ نوشتم، تحقیق بکنید خیلیه. یک مبلغ یک خطراتی جلوه پاشه، گره های کوریه که باید گره ها کور رو مواظب باشه، که مواظب این گره ها باشه. خطراتی که چیزش اینه، تیترش اینه، خطراتی که مبلغ را تهدید میکنه. مسئله افترا، افترا و بدعت، مسئله افترا و بدعت. گاهی آدم یه چیزی می‌نویسه میگه اقتصاد اسلامی، وان که این اقتصاد ایشون بود، اقتصاد اسلام نبود، اقتصادی بود که ایشون از اسلام فهمیده بود. گاهی وقتا انسان کلاس می‌ذاره میگه عقاید اسلامی، ولی عقاید اسلامی رو میبینی نمیگه، گاهی عقیده خودشو میگه، گاهی میگه فتوای امام، بعد نگاه میکنی ببینی فتوا خودشو میگه، یعنی این از خودش قاطی میکنه. این مسئله از خود اون قاطی نکنیم. درباره این که انسانی که از خودشو قاطی میکنن، قرآن هم چه میگه؟ میگه میفرماد یکتبون الکتاب بایدیهم، یکتبون الکتاب با ایدیهم، یه چیزی می‌نویسن با دستشون، ثم یقولون هذا من عند الله، یکتبون الکتاب با ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، می‌نویسن میگن این اقتصاد اسلامی، اخلاق اسلامی، اقتصاد اسلامی. این افترا که در قرآن چند تا ظالم داریم، چند تا اظلم. به افرادی که افترا می‌بندن خدا میگه اظلم، و من اظلم و من افترا. برای که ظالم مال می‌دزده، اظلم فکر می‌دزده. مبلغ اگر سالم نباشه دزد فکره، افترا دزد فکره، و من اظلم و من افترا. 79 بقره، یقولون هذا من عند الله، آیه 79 بقره. دومین خطری که مبلغ را تهدید میکنه مسئله کتمانه. هیچ گناهی رو در قرآن نمیگه اولئک یلعنهم الله و ینعنهم اللائنون. تنها یه گناهه که این تعبیر تنده، یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. لائنون جمع الف و لام دار، یعنی تمام لعنت کنندگان، فرشتگان، جن، انس، تمام اینا که زمینه لعنت توشه، همه لعنت میکنن به کسی که حق را کتمان کنه. اگر میخواد گناه کتمان رو حساب کنید، یه مثال بزنم. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد. علمای یهود و مسیحی فهمیدن ای اونه، خوب فهمیدن این اونه، همون پیغمبری که یأتی من بعدی اسمه احمد، همون پیغمبری که قرآن میگه که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، خوب میشناختنش. اما یهودی ها اومدن پلو آخوندشو گفتن ای اون نیست، چون قرآن میگه و کانو من قبل، یعنی قبل از اون که پیغمبر بیاد، یستفتحونه، یعنی منتظر پیغمبر بودن. علما یهود گفته بودن یه کسی بعدن میاد، اما فلان ما جاءهم ما عرفو کفرو، همین که اومد و گفتن فهمیدن ای اونه، گفتن نه ای اون نیست، گفتن این اونه که قبلا میگفتید اونو اسمشو بشارتش اومده. اینا کتمان کردن. اول که بگن بله، گفتن نه. یه نگفت از زمان پیغمبر تا حالا همه یهودیا گناهشون به گردن اون آخوندیه که گفت نه. مسیحی ها اومدن پلو آخوندشون گفتن شما میگفتید یه کسی میاد، او کسی که میگفتید میاد اومده، این اونه؟ اول که بگن بله، گفتن نه. یه نگفتن از زمان پیغمبر تا حالا همه مسیحی‌ها گردن نه آخونده، کتمان. گاهی یه آره رو نگفتن و یه نه رو آره گفتن، کتمان حق. از آفات تبلیغه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. این دو. سه، تحریف. بقره 359. خطر سومی که مبلغ رو تهدید میکنه تحریفه. یحرفون الکلم، خداوند از علمای یهود انتقاد میکنه که یحرفون الکلم یعنی معلومه دیگه. نساء 46 و مائده 13. گناه چهارمی که مبلغ رو تهدید میکنه التقاط. در خطبه 50 در نهج البلاغه، خطبه 50 چنین میخونیم: یؤخذ من هازا زغسون، صاد زاد غین زغسون، یؤخذ من هازا زغسون و من هازا زغس، یعنی از حق یه خورده میگیرن، از باطل یه خورده قاطی میکنن، جلوه میدن. چون اگر امیرالمومنین در خطبه 50 میفرماید اگر باطل را نشون بدن، همونطور که باطله کسی گوش نمیده، باید حق رو بگیرن، باطل رو بگیرن، با حق سرپوش بش بزنن. یؤخذ من هذا ذقص و من هذا ذقص التقاط. خطبه 50. پنجمین خطری که برای تبلیغ هست اینه که علم با هوس قاطی بشه، با حب دنیا قاطی بشه، که قرآن در این زمینه می فرماید ازله الله زلالت، ازله الله علا علمین، ازله الله علا علمین، یعنی با اینکه باسواده خدا چپش که خدا عالمی را منحرف میکنه، با اینکه عالمه، ازله الله علا علمین. خطر مهمیه. جاسیه، سوره جاسیه آیه 23، یکی از خطری که مبلغ را تهدید میکنه کاریه که الان بنده میکنم و بعضی از دیگه، که فقط به خاطر مردم آدم مطالعه کنه، یعنی عاشق قرآن و حدیث نی، ولی چون میخواد سخنرانی کنه حدیث پیدا میکنه و گاهی هم حدیث پیدا میکنه که مردم متوجه او بشن نه متوجه اسلام. یک قصه لطیف براتون بگم. امیرالمومنین علیه السلام سخنرانی میکرد، حسن بصری هم با قلم و کاغذ پا سخنرانیاش میشست، هرچی حضرت علی میگفت حسن بصری هم یادداشت میکرد. یه روز امیرالمومنین به حسن بصری گفت چی مینویسی؟ گفت سخنرانیات یه چیزا خوبی توشه، مینویسم روش سخنرانی میکنم. اینا همه سوژه تبلیغی منه. حسن بصری هم آدم منحرفی بود، فقط میآمد حرفای حضرت علی رو میگرفت، با سلیقه های شخصی و غیر حق قاطی میکرد. البته ما داریم روایت داریم که قید العلومه علمه بالکتابه، یعنی حرف حق دیدید بنویسید. منتها دو حرفه. یه وقت بنده درس آیت الله جوادی آملی میرم، ایشون استفاده های بسیار جالبی از قرآن میکنه، مینویسم، ولی هدفم اینه که از این لطیفه های ایشون سوء استفاده کنم. نمیخوام یه مکتبی باز کنم، یه دکون یا خط ایجاد کنم. استاد حرف حق میزنه، میترسم بپره مینویسم، این حقه. یه وقت نه، حسن بصری میاد پا کلاس حضرت علی، که حسن بصری خودش صاحب یه خطیه، منتها برای خطش میخواد یه سوژه قرآنی هم پیدا کنه. او وقت امیرالمومنین به حسن بصری گفت، فرمود انت سامری یه هذه الامه، تو سامری این امت هستی. سامری چیه؟ قصه سامری اینه تو قرآن. وقتی حضرت موسی به سامری گفت چرا گوساله درست کردی، مردم رو از خدا پرستی به گوساله پرستی دعوت کردی، گفت اخذ تو، آیه قرآنه، اخذ تو قبضتن من اثر رسول، یه قبضه یه مش از جای پای رسول برداشتم، فکذالک سولت لی نفسی، یعنی یه خورده از اثر رسول، که حالا میگن خاک زیر پای جبرئیل بود، حالا هرچی، ولی اثر رسوله، از اثر رسول یه چیزی برداشتم با سلیقم قاطی کردم، یه مکتب درست کردم. بعد به حسن بصری گفت همونطور که سامری از اثر رسول چیزی میگیره و با سلیقه قاطی میکنه، تو هم از این اثر رسول، که این حدیث ها همه اثر رسوله، تو هم از این حدیث ها که اثر رسوله چیزی میگیری و قاطی میکنی. بنابراین یکی از مسائل مهم اینه که انسان برای سخنرانی مطالعه نکنه، برای خودش مطالعه کنه. و اینو شماها راحت تر مثل جور من میتونید این کارو بکنید. من الان هرچی هم بخوام ذهن خودم خالی کنم که نه، گیرم تو تلویزیون برنامه ندارم، فقط به خاطر ببینم اسلام چی میگه. هرچی میخوام خودم مجرد کنم از فکر تبلیغات و حدیث را به خاطر عشق به اسلام مطالعه کنم، باز میگم عجب حدیث ابر تلویزیون خوبه، اصلا نمیتونم مجرد شم چون گیر افتیدم، نمیتونم، یعنی مثل کسی که خیلی مشکله. اما شما تا مادامی که تبلیغ نمیرید، وقتی مطالعه میکنید راحت میتونید مطالعه کنید، یعنی اسلام را برای اسلام مطالعه میکنید. ما الان اسلام برای مردم مطالعه میکنم، برای شما اسلام برای خودش مطالعه میکنید. بنابراین یه ساعت مطالعه من نمیدونم کجا میرم، اما یه ساعت مطالعه شما قطعا رو به خدا میدی انشالله. فقط برای سخنرانی اگر کسی مطالعه کنه و یه هوسهای شخصی هم داشته باشه، سامری یه حاضر امه هست. توقع بی جا یکی از خطراتی است که ممکنه یک مبلغ و روحانی گرفتارش بشه. توقع بی جا، خیال میکنه حالا که درس خوندن باید یسجد له ما فی السماوات و ما فی الارض. چه خبره؟ قرآن میفرماید ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب. ما کان لبشر، حق نداره بشر، ان یؤتیه الله الکتاب، به خاطری که خداوند علم کتاب بشتده و الحکم و النبوه، به خاطر داشتن کتاب و حکم و نبوت حق نداره. ثم یقول للناس، حق نداره بگه بر مردم کونو عبادن لی، حق نداره به مردم بگه کونو عبادن لی، همه بنده من باشید، به خاطر که شما باسوادی، حق نداره بگه آقا این کارو بکن. دو تا طلبه هم حجره هستن، یکی لمعه میخونه یکی سویتی. لمعه خون نباید احساس کنه که چون من لمعه میخونم آقا اتکانه برده بشور اتاقم جارو کتا من میام. چه خبره؟ به پیغمبرش هم خدا میگه حق نداری به مردم میگی کنو عبادن لی، توقعاتیه که فلان. 79 آل عمران. یکی از خطرات تفسیر به رأیه مبلغ، یکی از خطراتی که بر مبلغ پیش میاد تفسیر به رأیه. چون تفسیر به رأی خوشمزه، یه عده جوونا به خصوص ممکنه خوششو بیاد. ما داشتیم چند تا روحانی اسقاطی، روحانیونی داشتیم، طلابی داشتیم اسقاطی، یعنی رفتن یه سخنرانی بکنن که جوونا خوششو بیاد، قرآن را اونطوری که خدا گفته تفسیر نکردن. تفسیر به رأی، من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاه او جهنم است. تفسیر برای خطریه. این خطرات رو سوژهشو میگم، منتها هر خطری رو باز روش حرف زد و اینها دیگه، اینو خودتون در آینده انشالله روش کار بکن. نه، یکی از خطراتی که برای مبلغ پیش میاد و خطریه برای مبلغ، خطر لفاظی. حرف سخنرانی بی محتوا، که قرآن شاید بشه ازش استفاده که از این آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. من اگر 50 تومن یا 100 تومن میگیرم یه ساعت درس بدم، در این یه ساعت چی گفتم، چی یاد گرفتم، به خاطر که از وقتی که سخنرانی فن خطاب شد و سبک سخنرانی و قیافه سخنرانی و جست سخنران و تون صدا و آهنگ و جزمت و تکیه به صوت، از وقتی که اینها اصل شد، از محتوا کم بشه، وقت سخنرانی ها نتیجهش این میشه که 60 سال وقتی پامین بر نشست، بعد از 60 سال میگیم پدر جون چند سال پامین بری؟ میگم من 60 ساله. میگم آمین یعنی چی؟ میگه نمیدونم. میگیم که غیر المغضوب علیهم یعنی چی؟ میگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله این چی؟ میگم نمیدونم. چند سال پامون بره؟ 40 ساله. وقتی سخنرانی اصل شد نه مطلب رسانی، وقت پولی هم که آدم میگیره، چطور شد که اگر یه نمک فروش یه سر نمک میفروشه، یه مثقال کم بفروشه کم فروشیه، ولی من یه ساعت عمر اینو گرفتم چه کردم؟ حتی در جبهه گای بعضی پیدا میشن میرن تبلیغ، همونجا حرفای میزنن که بعد وقتی میبینیم عوضی که اثر خوب داشته بشه اثر بد داره.
ما باید این صدامیان را بیرون کنیم، ما اجازه نمیدیم صدام بیاد تو مملکتون. بابا خواه این جوونه فهمیده که اجازه نده، دپا شده از کرمان اومده اینجا که اجازه نده صدام بیاد تو مملکتون. تو اومده چی میگی؟ مثل که آدم بره تو حمام بگه اینجا آب داغ است، لوله ها پر از آب است. خیلی مسخره سخنرانی ها. کسی بره وسط حمام بگه لوله ها پر از آب است، یعنی چی یار؟ یک سخنرانی ها که دیگه زده شدن و نمیدونم شما چقدر در جریان هستید و من حالا نمیدونم چقدر میتونم حرف بزنم اینجا، نه همه شما رو میشناسم و این ضبط صوت هم نمیدونم کی گوش میده، ولی حالا ما با کسی رو درواسی نداریم، مسجد ها خلوت شده، کسی گوش به حرف من بری یا دیگه نمیده، میشینم اینه چیزی گیرش نمیمه دیگه نمیاد. اسمشو نمیبرم کی بود اومده بود تهران ده سفر و اسمشو نمیبرم کجا رفته و منبر. پرسیدم چند نفر، گفت 1000 کیلو آدم. گفتم چرا کیلو حساب میکنی؟ گفت چون عددی بیش از 30 نفر نبودم روم نمیشه که بگم من اومدم تهران برای 30 نفر، لذا خوبه کیلو حساب کنیم. که به یکی دیگه گفتیم چند نفر پا منبر دن؟ گفت با ستونا 27 تا، با ستونای مسجد. این فاجعه. مردم بد نیستن ها، گاه آدم خیال میکنه مردم بد شدن. بعد فرمانده لشکر قوم که شهید میشه میبینیم تمام قوم تشییع جنازه میکنه، پس پیداست مردم با انقلاب خوبن. من چیزی حسابی نگفتم. بنابراین لفاظی یکی از خطراتی است که واعظ رو تهدید میکنه. کی گفتم حرف نزنه؟ نه گفتم فقط، نه صبر کنید، نه بعد گرفتید. ببین آقا گفتم فقط برای منبر مطالعه نکنید که سلیقتون هم قاطیش باشه. آخه سامری یه سلیقه خاصی داشت، خطی داشت. من مثل زدم بین خودم آقای جوادی، گفتم من یه وقت درس آقای جوادی رو گوش میدم برای که استفاده کنم همینم برسونم، این خیره. یبلغون رسالات الله، این خیره. یه وقت سامری یه خطی داشت، سلیقه داشت، منتها برای که سلیقش اعمال کنه لابلای آیه و حدیث میامد 4 تا آیه و حدیث هم از امیرالمومنین بگیره. اون رقم که انسان فقط هدفش مردم باشه و اونم دارای هوس‌ها باشه، وگرنه اگر فقط داره مردم نباشه خالی از هوس هم باشه که خوبه. که مرادم از لفاظی سخن پراکنی هاییست که مایه نداره. چشم هم چشمی، چشم هم چشمی، که اینم مسئله که همه منو تهدید میکنه. روایات رو این زمینه خیلی تکیه کرده، لیوباهی به العلماء او یصرف بهی وجوه الناس، آدم هلش بدن برای که بگن فلانی همچینه پس تو هم. لیوباهی به العلماء، درس بخونه برای که بگه که من. و این لیوباهی به العلماء در قیافه ما پیداست که هدف از درس خوندن مباهات هست یا نه. این خیلی ظریفه، گاه آدم دو تا درس میخونه، یه سویتی میخونه یه معالم، هر که بهش میگه چی میخونه میگه معالم، اصل سویتی رو نمیگه. این یباهی به العلماء معنیش اینجاست. آدم اگر سالم باشه میگه یه درس از سویتی میخونه یه درس از معالم. بچه مدرسه یا رو به هر که میگی که درس چندمی میگه میرم پنجم، نمیگه چهارم بودم. البته امید خوبه، اما به شرطی که لا یریدون علوان فی الارض. مسئله دیگه منهای عمل، تبلیغ منهای عمل. خدا رحمت کنه شهید مهراب آیت الله مدنی رو، میگم من یه حرفی که میخوام به مردم بزنم فکر میکنم عمل میکنم یا نه، اگر میبینم عمل نمیکنم لااقل یه هفته عمل میکنم، بعد از یه هفته حرفو میزنم، لااقل یه هفته عمل بکنیم. به شیخ عباس قمی گفتن دعاهایی که شما تو مفاتیح نوشتی همه رو خودت میخونی؟ گفت هر دعایی می نویسم یکی دو بار می خونم. اینطور نیست که دیگه هیچ میل دارم هر روز بخونم، بعدش هم گاهی می خونم. همین اجمالا آدم تو وادی عمل باشه، وگر تو وادی عمل نباشه که مثل الحمار، شخصی تو قنوتش میگفت اللهم لا تجعلنی حمارا کمثل الحمار یا کبر مقتن. رفاه طلبی و مادیات خطریه و خطر مهمی هم هست. اصولا قرآن میگه اهل علم کیه؟ یک بیان از اهل علم نقل کرده که از این بیان خیلی روشن میشه که اهل علم کیه. قصهش اینه، قارون وقتی آمد برود فخرج علی قومه فی زینته، قارون وقتی با یک تشکیلات چپچبه آمد بره، مردم نگاه و عظمت ظاهری قارون کردن، گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش برا ما بود اونی که برا قارون بود. خوش به حالش، انه لذو حظ عظیم، او حظ عظیمی داره، حظ بزرگی داره، کیف قارون میکنه. اما قرآن میگه، قرآن میگه و قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. این آیه زیباییه که اهل علم کیه؟ و قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. اهل علم، اونی که علم داشت به اینا میگه ويلكم، خاک تو سرتون کنه، ثواب الله خير، ثواب الله خير. این آیه نشون میده که اهل علم کیه؟ اهل علم کسیست که اگر امر دائر شد بین دنیا و آخرت بگه ثواب الله خیر و الاخرت و خیر و ابقا. مسئله علو طلبی، بزرگمنشی، بزرگمنشی یه مقدارش خوبه، علو طلبی باید بگیم، علو طلبی، بلند پروازی، که قرآن میفرماید بهش مال کسانی است که لا یریدون علوا، بهش مال کسی است که لا یریدون علوا. تلکل جنه، این بهشت، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، بهش مال کسی است که لا یریدون علوا. و گاهی وقتا تمام وجود میبینی یرید علوا، تلفون میکنه به تلویزیون میگه چرا حرفا من رو که نقل کردی، عکس کوچولومو گذاشتی نشون دادی و سخنان منو نقل کردی، اما فلانی که میخواستی حرفاشو نقل کنی عکس پایان درس خوندن در حوزه و دانشگاه اگر این دقتانشه سر از اونجا در میاره که با تلویزیون دعواشه که چرا عکس کوچیکی منو گذاشته. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. یکی هم انسان همه چیزها را منسوب به خودش بکنه، بله این پلو من درس خونده، این کتابخونه رو من درست کردم، ایشونو من هدایت کردم، ایشون شاگرد منه، به هر کی مثلا بگه شاگرد منه، اصلا آدم ها هستن اینطوری اصلا. کافیه که شما دو صفحه صرف میر پلوش بخونه تا ابد میگه ایشون هم پلو بنده درسونده. داشتم کسی رو که یه روز ما رفتیم مدرسه ایشون و از پشت شیشه ها یه نگاه تو اتاق کردیم، بعد تا ابد میگفت ایشون تو مدرسه ما بوده، من فکر کردم تو مدرسه ایشون نبودم، بعد گفت یه روز شما آمدی که تو اتاق جانه بود پشت شیشه نگاه کردی. اما ببینید قرآنو، قرآن به پیغمبرش که میگه این همه افراد را تربیت کرده، میگه لیس لک من الامر شیء. خیلی آیه مهمیه، خیلی آیه مهمه، لیس لک من الامر شیء، اصلا تو چی؟ لیس لک من الامر شیء، تو هیچ کاری نکردی. خیلی مهم مثال، لیس لک من الامر شیء، هیچی. خدا پیغمبرش میگه تو هیچی نداری، برای تو هیچی نیست. اینا گوشه از خطراتی بود که ما را تهدید میکنه. باز اینا گوشه بود، اون چه هست بیش از ایناست، منتها برنامه ای نیست که تا
همچین تتبع کافی باشه. خب آقایونی که دیر اومدن میخوان بگن چی گفتیم؟ میگن معلم در روش کلاسداری هر به 7-8-10 دقیقه بعد خلاصه حرفا رو بزنه و به خصوص در تلویزیون، برنامه تلویزیون اینه که هر که حرف میزنه بعد هر 3 دقیقه حرفش معلوم باشه چی میگه، چون افراد میان تو خونه پیش تلویزیون با میکنه نگاه میکنه 2-3 دقیقه نگاه میکنه، اگر چی دیگیرش اومد تو همین 2-3 دقیقه باقیشو گوش میده، وگرنه خاموش میکنه، میگن نمیفهم چی میگه خاموش. بعد هر به 3 دقیقه یه بار. و سخنرانم که بلندگوش تو مسجده، تو بگید تو جامعه و خیابونه، اونم باید حرفاش بریده بریده باشه، این مثل آیه های قرآن که اگر یه چیزی رد میشه پشت بیاد چراغ قرمز، همون 2 دقیقه یه چیزی گیرش بیاد، غیر کلاسه که در بسته و تلویزیون هم نی که آدم میتونه حرف زنجیری بزنه، مبتداشو اول جلسه بگه، خبرشو آخر جلسه. آنی که دیر اومدید حرفامو این بود، بسم الله الرحمن الرحیم، امروز بحثمون این بود. روز اول بحث برنامه اینه که مقدار درباره تبلیغ، کلاسداری صحبت بشه. حرفامونم بخشش حرفای بوده که قدیم بره دوستان قدیمی زدیم. زمان طاغوت بود همینجا کلاس داشتیم که یه شب هم گاز اشکاوری از این شیشه اومد و چشمه خیلی ها سوخ اینجا. عرض کنم که بعد در این 2-3 ساله که قم بودیم، تهران بودم، گای می آمدم چند ساعتی، هفته یه ساعتی دیدیم فایده نداره. بعضی از برادرها مشورت کردیم با بعضیشون، فکر کردیم اون طلبه‌ها که باشون کار کردیم اونا خیلی هاشون کلاسداریشون خوب شده و قوی شدن رفتن. یه عده برادر نو اومدن تو حوزه که بعد نیست هفته یه ست هم با برادران نو کار بکنیم. تو برادران نو هم بعضی اول شاگردی میکنن، بعد همشاگردی میشن، بعد استاد میشن. تو قم خیلی طلبه بودن که اول میمدن کلاس رو گوش میدادن به عنوانی که چیزی بگیرن، بعد همکار شدن، بعد الان یاد داشتشون من میگیرم ازشون استفاده میکنم. من یاد داشتش میگم رونویس میکنم از یاد داشتش، یعنی الان من شاگرد اونام. و این چیزی نیست که با اومدن زیادم نیستا، گاهی وقتی کسی استعداد داره مثل بنزین تا کبریت میبری در میگیره، یعنی آدم هست 10 جلسه بیاد میگیره و افرادی هم ذوق ندارن مثل ریج میمونن، یعنی هرچی هم آب بریزی فرو میره پس نمیده چیزی، یعنی شکوفایی. و این ذوقیه و اگر کسی ذوقشو داشت میتونه، منم میتونم کمکی بکنم. البته که اگر این کسی ذوق نداشت معنیش اینه که نه ما بدبختیم، ما چیزی شو نیستیم. گاهی وقتا انسان یه ذوق کاری رو نداره، 2-3 دفعه هم شکست میخوره، اما یه جای دیگه خوب میشه. من اهواز رفتم سخنرانی، گفتن شب تاسوعا الا ولابد باید روزه بخونی. گفتم والا نمیتونم. گفتن ای شب تاسوعا، گفتم آخه نمیتونم. گفت نه باید بخونی. خلاصه ما خوندیم، هر چی علی اکبر گفتیم، علی اصغر گفتیم، هر چی روزه خوندیم هی خندیدن. بعد اومدم گفتم تو رو به خدا دیگه نخون. من دیدم ذوق گریوندن ندارم ولی ذوق خندوندن دارم. مرحوم مطهری میفرمود داروین باباش پزشک بود، فرستادش دنبال پزشکی، در پزشکی شکست خورد، جنگ و دعوا، خاک تو سرت، حیف نون که تو میخوری، حالا که در پزشکی موفق نیستی بی برو کشیش باش، روحانی مسیحی ها باش، بی برو آخون شو. در رشته روحانیت هم باز شکست خورد، باز جنگ و دعوا رفت در علوم طبیعی شد داروین و صاحب نظریه. کار نداریم نظریهش حق و باطل، ولی بالاخره صاحب نظریه شد. گاهی وقتا انسان ممکنه در تخت سیاه موفق نشه، در منبر موفق بشه، در هر دو موفق نشه، در مقاله نویسی موفق بشه، در هر سه شکست بخوره فقیه بشه، در هر چهار تا شکست بخوره در تفسیر قوی بشه. اجمالا حالا این اینه که کسانی که ذوق کلاسداری دارن، من به عنوان اینکه یه برادری هستم چند سال بیشتر کلاسداری کردم، یه مقدار تجربه و اینها بگم. منتها تو حرفامو همه چیزی هست، حرف قدیمی خواهد بود، حرف نو خواهد بود، ابتکار خواهد بود، تجربه، نصیحت، هر چی پیش اومد خوش اومد. فعلا بحث امروزمون اینه،
مبلغ همکار پیغمبره. و ما علی الرسول الا البلاغ، مبلغ پیغمبره. شد؟ حالا که مبلغ پیغمبره، باید ببینیم پیغمبر در تبلیغش چه سفارش بهش شده. خدا چند تا سفارش به این مبلغ اعظم کرده؟ یک، حسن خلق، لو کنت فظاً. دو، واستغفر لهم. سه، شاورهم. چهار، قولا لینا. پنج، لسان قومه. شش، قولا بلیغا. هفت، لا یخشون احدن. اینا سفارشایی که خدا به پیغمبرش میکنه. بعد از این گفتیم که مبلغ و یک طلبه که میخواد تبلیغ کنه، در تبلیغ چند تا خطر مطرحه. خطراتی که مطرحه: یک، افترا و بدعت، آیشو خوندیم. دو، کتما. سه، تحریف. چهار، التقاط. پنج، داخل کردن هوس در اطلاعات. شش، هدف فقط سخنرانی. هفت، توقع بیجا از مردم. هشت، تفسیر برای. نو، رقابت ها و چشم هم چشمی ها. منهای عمل، مادیات و رفاه طلبی، خودمحوری. و یه سری اینا خطراتی است که یه مبلغ رو تهدید میکنه. خب حالا اگر مبلغ گوش به حرفش دادن، الحمدلله، و اما اگر مبلغ گوش به حرفش ندادن، اگر گوش به حرفش ندادن، سه حالت داره. یکی، اگر کسی گوش به حرف حق نداد، خدا چه ضرری میبینه؟ یکی این که مبلغ چه ضرری میبینه، یکی این که مستمع چه ضرری میبینه. بنده نصیحتی میکنم، کسی گوش نمیده. این گوش ندادن و آیات زیادی دارن که سوژهش اگر خواسته تو قرآن پیدا کنید، آیه فان تولوا. فان تولوا، خدا پیغمبرش میگه فان تولوا، یعنی اگر گوش ندادن. خب اگر گوش ندادن چی؟ بعد آیه ها رو وقتی نگاه میکنیم سه رقم میشه دستبندی که میگه اگر گوش ندادن. یکی کار به این، اما از نظر خدا هیچ طوری نمیشه گوش ندادن. گوش ندادن، ندادن که ندادن، اینا کاری به خدا نمیتونن بکنن، چون فان الله هو الغنی، خدا غنی است. گوش ندادن که ندادن، خدا نیازی به عبادت اینا نداره که. خدا میگه وعبدوا وعبدوا، گویا میگه ان الله لغنی. از نظر خدا غنیه. دو، خدا رو میگی فعلا شاخه بحث از بعد الهی صحبت میکنه ما، یعنی اگر کسی تبلیغش نگرف، تبلیغ که نگرف، مبلغ ممکنه تو ذوقش بخوره، آقا ما رفتیم صحبت کردیم استقبال نکردن، دماغمون سوخت. میگه نه، دماغت نسوخت، رفتی موفق نشدی، پیشنهاد کردی گوش ندادن، بسم الله. اما گوش ندادن، قصه خدا رو میخوری یا قصه خودتو یا قصه اونو؟ هیچ قصه نمیخواد بخوری، اما قصه خدا رو نخور، چون خدا غریب نی. یوسف بخل الله، چی؟ ما فی السماوات و ما فی الارض ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. همین آقایی که گوش به حرفت نداد، ذرات خاک زیر پاش دارن تسبیح میگن، ذرات خاک زیر پاش دارن سجده میکنن. حالا بذار خودش سجده نکنه، چیزی نیست. قصه خدا رو نخور، ان الله هو الغنی، قصه خدا رو نخور. یسبح لله، قصه خدا رو نخور. لله یسجد، قصه خدا رو نخور. و من عنده لا یستکبرون، ای یستکبر، اما فرشتگانی که پلو خداست که لا یستکبرون. و من عنده لا یستکبرون، یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. قصه خدا رو نخور، قصه خدا رو نخور. من یرتد منکم عن دینه، اگر چهار نفرم مرد، خدا چند تا آمپول میزنه برای که باد افراد رو خالی کنه. چون خیلی ها وقتی پیغمبر بهشون میگفت ایمان بیارید، جعلوا اصابعهم فی آذانهم. خیلی وقتا وقتی پیغمبر بهشون میگفت، اینا هم چی خودشونو میگرفتن و خیال میکردن که آره یک کاری میکنن. خداوند اینا رو تو غرورشونو میشکنه. آیات غرور شکن چند فرمه. یکی میگه ایمان نمیاری، جنی هست که ایمان میاره. ایمان نمیاری، آدمای هستن که ایمان میارن. ایمان نمیاری، فرشتگان چی؟ ایمان میاره. اینطور نیست که حتما ما ناز تو رو بکشیم که و این تتولو، اگر تویی که و ما علی رسول الا البلاغ، تو فقط تبلیغتو بکن، گوش ندادن. و انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. خداوند یه افراد دیگر میارن، پسر روحانیه، هر چی بهش میگه میگه من طلبگی رو دوست ندارم، بدم میاد از آخوندی. این پسر آخوند آخوند نمیشه، بعد میبینی پسر سرهنگ اومده طلبه شده، عجب طلبه خوبی. ما داشتیم که پدر بهایی بود، پسرش آمد مسلمان شد، بعد از این که مسلمان شد طلبه شد، بعد در حوزه نجف درس خوند و در حوزه قم درس خوند و در جبهه هم شهید شد. حجت الاسلام شهید که پدرش بهاییه. یخرج الحی من المیت. تو نیست که حالا ما خیلی ناز بکشیم. ان الله لغنی یسبح الله ما فی السماوات لله یسجد ما فی السماوات. نمیخوان نبرن. من یرتد منکم عن دینه، شما نمیدید، دیگران میان. اینا همش به خاطر اینکه پیغمبر تسلیت میده و یکم این طرفو خیلی میشکنه. پول خورده میدی، الان میرم اونجا کلی پول خورده. اینطوری چیزی نیست. این مال این که قصه نخورید. اگر تبلیغتون نگرفت قصه دین رو نخورید. دین صاحب داره و طوری هم نمیشه. ممکنه شما در اینجا مسجد خلوت بشه، خب خلوت بشه، عوضش دانشگاه الازهر مصر را میفته. اینجا آقا توهین کردن، عوضش در آفریقا را افتاده. اجمالا اینطور نیست که قصه خدا را نخور. اینو خدا به پیغمبر میگه که دو در مقام تبلیغ اگر تو ذوقت خود قصه نخور، ایمان خدا. اما از در خودت آقا خیلی زحمت ها من چی میشه؟ من کلی جون کندم فایده، البته خدا بی نیازه، اما زحمت ها ما چی؟ برای که در تورم تسکنه چند تا آیه بخونم. ایمان تو دیگه چی؟ این اجریه الا علالله. دیگه چی؟ فا این تولو، گوش ندادن، فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت. چه زیباست. با این آیه دیگه هیچ وقت هم ضعف اعصاب نمیگیره. لست علیهم به مسیطر، تو که سیطره نداری به مردم. و ما انت علیهم به جبار، تو که جبار نیستی که با زور مردم رو اجبار کنی، که نه مسیطری نه حفیظی، نه حفیظی نه وکیلی. لست علیهم به وکیل، تو وکیل مردم نیستی. بگو. گوش دادن؟ گوش دادن. ندادن هیچی. نه وکیلی نه حفیظی نه مسیطری نه جبار. پس من چکارم؟ و ما علی الرسول الا البلاغ. تو حرفتو بزن. نه وکیلی نه حفیظی. علتی که من هرس میخورم به خیال این که من باید حتما اینا حرفم اثر کنه، همین که حرفم اثر نکنه تو ذوقم میخوره. نه تو ذوقت نخوره. نه جباری نه مسیطری نه حفیظی نه علیم، هیچ مدد علیم. و اما شخص لجود، ایمال خود، اما خدا که آیش خوندیم، اما تو هم اجر رو داری. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اما لجوج، لجوجم خودشو بدبخت میکنه. فعلمو انکم غیر معجز الله. آیات زیادی داریم که غیر معجز الله، یعنی شما که ایمان نیاری کاری به دستگاه خدا نمیزنی. انکم غیر معجز الله، تو نمیتونی خط خدا رو باطل کنی غیر معجز الله. خیلی خوب، انک لا تسمع الموتا، او مرده، عیب از تو نیست، عیب از اونه. فتول عنهم حتی حین، صبر کن به حسابش میرسم. تهدیدها و مارکایی که خدا به اون زده، اینم در مقابل اینکه اگر مبلغ موفق نشد چه کنه. خب حالا یک، تا حالا بحث تبلیغ بود، یک فرمی از تبلیغ هم بگیم که این فرمو در آینده در تلویزیونم قسمتش پخش خواهد شد. فرم اینه، من میتونم برم پاتخت سیاه یا از زیر اینم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة معراج چی؟ معراج المؤمن. نماز محبت کنید، یه خورده دیگه به جلوته برادر، یکی یه خورده همه تونم بیاد دیگه، بعضی ها میان بعضی ها نمیان، یه خورده دیگه به جلو تون، همه بیاد خود جلوته. آقا تا میدید بگید بالا جاها تموم میشه آخراشه. طبقه بالا. خب یه صلواتی بفرستین. این حدیث رو توجه کنید، دو سه شب پیش این حدیث رو یه خورده روش فکر شد، یه چیزای لطیفی بین یک پرواز مادی، پرواز مادی با پرواز معنوی. پرواز مادی هواپیما، هلیکوپتر، پرواز معنوی چی؟ بگی نماز. یه مقایسه کردم دیدم خیلی شباهت به هم داره. در پرواز مادی لطیفه هایی که به ذهنم آمد قسمتشو میگم. یکی این که بیشترین فشار هنگام کندنه، هنگام از جا کندنه. یه هواپیما بیشترین نیرو و فشاری که بهش میاد وقتی که میخواد از زمین کنده بشه، اونجا بیشترین سوخت و نیرو اونجا مصرف میشه. در پرواز معنوی هم بیشترین نیرو وقتی است که انسان میخواد دل از پول یا شهوت یا مقام بکنه. وقتی دل کند دیگه براش، یعنی نماز شب سختیش از رختگاه پریدنه دیگه، بعدش آسون میشه. یعنی چطور در پرواز مادی بیشترین فشار کندن از زمینه، در پرواز معنوی هم بیشترین وقت روزای اوله. ماه رمضان روزای اول، دوم و سوم روزه سخته، بعد که انسان روزه گرفت دیگه آسون میشه. در پرواز مادی در فضای باز باد پرواز کنین، در فضای سالم. اگر غبار و مه باشه هلیکوپتر هواپیما پا نمیشه. در پرواز معنوی هم در فضای سالم باد باشه. اگر جامعه بود مثل جامعه جهنم که قرآن وضع جامعه جهنم ای تو میگه کل ما دخلت امتون لعنت اختها، هر گروهی به جهنم وارد میشن این میگه مرگ برون، میگه مرگ برون. اگر سوء زن بود در فضای سوء زن، فضایی که غبار توشه، کسی ترقی پرواز معنوی نمی کنه.
همینطور که پرواز مادی باید در فضای سالم باشه، در اونم باید در فضای سالم باشه. سه، فکر کردم دیدم که در فضای پرواز مادی باید بنزین، اگر تو هواپیما آب بریزن پرواز نمی کنه، باید بنزین باشه، اونم بنزین خالص. باید بنزین خالص باشه تا پرواز کنه. در پرواز معنوی هم اگر با پول حرام بری مکه تا بگی لبیک، چی میگن؟ خطاب میرسه لا لبیک، نه خیر، حج قبول نی. لقمه حرام تو بدنت باشه، باید بنزین باشه، آب بریزی پرواز نمی کنه. در پرواز معنوی هم باید، آمد گفت چرا دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ میگه قرآن نمیگه ادعونی استجب لکم، گفت بله دعای شما مستجاب نمیشه، چون میدونی چه غذایی تو معده ده؟ غذایی که تو معده شماست غذای سالمی نیست. هر که میخواد دعاش مستجاب بشه باید راه درآمدش حلال باشه. اگر کسی اون مقداری که شهری میگیره یا پول میگیره درس نخونه یا کار نکنه، لقمش حرومه و با آب پرواز نمیشه، که باید بنزین باشه. بنزینم باید خالص باشه. ضمناً اینم به تو بگم، آخه بعضی‌ها که میخوان آدم خالص و مخلصی باشن از جامعه دور میشن، یعنی مثلا فاصله میگیرن، روابطشون و رفاقتشون همه رو قطع میکنن، مشغول خودسازی میشن. یه مش آدم توی اتاق میشینن صبوخون قدوس، یه جلسه خصوصی مثلا وقتی میخواد بره عزاداری نمیره تو مسجد امام یا مثلا حسینی آیت الله نجفی یا یه جای دیگه که عمومیه، مثلا میره توی اتاق رفقای صبوحون قدوسی، خیال میکنه امام زمان میاد تو خونه ایشون. نه اینطور نیست. خالص چیه؟ قرآن وقتی میخواد بگه شیر خالصه، میگه لبنن خالصن من بین فرثن و دمن، یعنی باید فرث یعنی پهن کود، دم یعنی خون. اگر از پهنها و خونها عبور کردی و بوی اونا رو نگرفتی خالصی، وگرنه اگر با همه مردم رابطه تو قطع کردی، اگر از زبون تو قطع کردی و بعد غیبت نکردی، خواهی هنر نی؟ آدم میتونه هر عضوش رو قطع کنه و دیگه گناهی؟ لبنن خالصا اون لبنیست که من بین فرثن و دمن بعد لبنن خالصا. از این آیه میفهمیم که خلوص باید از لابلای کودها و پهنها و از لابلای خونها آدم عبور کنه، ولی بوی اونها رو نگیره، رنگ اونها رو نگیره، مزه اونها رو نگیره. اگر از لابلای حوادث و تلخ و شیرین، از لابلای رفیقای بد عبور کردی و خودتو حفظ کردی، وقت لبنن خالصا، لبنن خالصا باید عبورش از اونجا باشه. در پرواز مادی باید بنزین باشه، اونم بنزین خالص. در پرواز معنوی هم باید لقمه حلال باشه. دیگه دیدم خلبان وقتی میخواد هواپیما رو پرواز بده با سالم باشه. خلبان سالم میتونه هواپیما رو پرواز بده و قلب سلیم میتونه عبادت را ببره بالا. نمازگذاری که انواع بخلها، کینها، حقدها، نمازگذاری که قلب سلیم نداره، فی قلوبه مرضه. خلبان سالم میتونه پرواز کنه، قلب سالم میتونه معراج بره. چهار، هواپیما با یک بال نمیتونه پرواز کنه. در پرواز معنوی هم با یک بال نمیشه پرواز کرد، ولذا قرآن میگه با یک بال نمیشه. یقیمون از صلات یعتون از زکات، باید با هم باشه. آمنو عمل الصالحات، با یک بال نمیشه پرواز کرد. در پرواز مادی باید دور ورداره تا پرواز کنه، یعنی یه مرتبه نمیشه آدم هواپیما یه مرتبه نمیتونه پرواز کنه، باید یه مقدار روی خیابون بزرگ بره یا هلیکوپتر باید این ملخاش یه خورده بگرده دور که ورداش پرواز کنه. در پرواز معنوی هم اگر آدم خواسته باشه واقعا پرواز کنه، باید خود دور ورداره. علتی که ما سر نماز حواسمون پرته، علتش اینه، ما داریم صحبت میکنیم سر کتاب، آقا کتابا گرون شده سو فلان کتاب فروشی ارزون است و والله من سابقه خریدم این طور است و ای کاش پریروز خریده بودم و کاش دفته بخری برای منم میخرید. داریم بحث کتاب میکنیم، بعد خلاصه هم تو بحث کتاب میکنیم، بعد میگیم که خیلی حال نماز میخونیم الله اکبر. خب یه بار نمیشه چند، ولی پرواز با دور برداره. چطوری دور برداره؟ یه خورده فکر کن، بعد اذان، اقامه، هی ذره ذره یا محسن و قد عطا کلموسی بیز دو برداره، بعد تازه میخوای الله اکبر بگی، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، شش مرتبه مستحبه، قبل از الله اکبر شش بار دیگه الله اکبر الله اکبر الله الله اکبر، یعنی باید خلاصه دو برداره. علتی که ما در نمازا حواسون پرده، یه مرتبه میخوایم کنده بشیم و هواپیما یه مرتبه کنده نمیشه. اذانها، اقامتها، مناجاتها، اون جملات خیلی مفیده. در پرواز مادی حرکت هواپیما باید به فرمان اتاق برج باشه، یعنی خلبان هم نشسته، روشن هم شده، مسافران سواره، تا اتاق برج فرمان نده حق پرواز نداره. باید از اتاق برج بهش خبر بدن، برج فرودگاه، تا برج بهش خبر نده حق نداره. در پرواز معنوی هم شما مورد گذشتی وضو گرفتی، یه دقیقه مونده به وقت اذان، نیم دقیقه، یک ثانیه قبل از وقت پرواز کنی، اجازه بهتون، یعنی باید حرکت ها طبقه. ولذا قرآن میگه فاستقم کما امرت، ای کما امرتش معنا داره. ممکنه کسی خیلی هم استقامت کنه، واقعا ایشون خیلی استقامت کنه، اما استقامتش دنگی بود. استقامت کما امرت، استقامت کما امرت یعنی چه؟ یعنی چون گفتن استقامت که استقامت میکنه، نه که حالی که ما گفتم بگیم نه غلطه، فاستقم کما امرت. گاهی وقتا یه کسی با کسی قهر میکنه، میگه میدونی من تا ابد دیگه با تو صلح نمیکنم، خب اینم استقامته، ولی این کما امرت نیست، امرتش برخلافه. حدیث داری میگه دو تا مسلمون با هم قهر کنن، روز چهارم آشتی نکنن، سه روز بیشتر قهرشون طول بکشه، اینا مسلمون نیستن، یعنی پیغمبر اون اینا رو نمیخوامشون. پس استقامت کما امرت باشه. پرواز مادی به فرمان اتاق برج، پرواز معنوی هم طبق عبادت. من یه مثالی تو تلویزیون برای عبادت زدم، گفتم عبادت معنیش اینه که مو به مو به دستور او باشی. مثالی که زدم این بود، گفتم گاهی وقتا دست انسان خون میشه، آدم میگه یه باندی بیار بپیچم، شما بری لاف کرسی بیاری، نمیخوام. میگیم آقا تلفن تهران رو بگیر، عوض 21، میگه حالا چه فرقونه 21، یه دنده پایین تر 31، اسمان گوشی رو میداره 41، تبریز 51، مشهد 61، نمیدونم اهواز 71، شیراز، یعنی یه دنده پایین و بالا بره از یه استان میره یه استان دیگه، همونطوری که بهت گفتن، همون شماره خودشه بهت بگیره. در پرواز مادی، در پرواز مادی هواپیما آهن است سنگینه، اما چون خلبان توشه میکنه، زیلو سبکه، اما چون من خلبان نیستم نمیتونم پرواز بدم. هواپیمای آهن رو میشه پرواز داد به شرط اینکه کسی که توشه خلبان باشه. زن فرعون خلبان بود، برای خاطر که کاخها، پولها، طلاها، این همه ناز فرعون، فرعون مردم رو میکش اما نسبت به خانمش نازش رو میکشید، اما نه پول و نه طلا و تمام این سنگینی مادی، چون زن فرعون تو کاخ بود و کاخ نشین بود و طلا بود و زر بود و نمیدونم باغ بود و کاخ بود و همه اینها بود، اما چون زن زن خلبانی بود دل از همه اینها کند. آهن هست و سنگین است و جاذبه هست، اما چون خلبان توشه بالاخره این هواپیما، یعنی اگر روح روح قوی باشه سنگینی مادیات مانع او چی؟ نمیشه. در پرواز مادی گاهی چند ساعت که پرواز کم میاد استراحت میکنه، در پرواز معنوی گاهی عبادت گاهی استراحت. ولذا حدیث دیدم در هفته گذشته امام میفرما ساعتون فساعه، یعنی یه ساعت کار یه مقدار استراحت. تازه استراحت هم دیدید چادر ها، چادر یه وقت چادر کوچیکه یه تناب نگرش میداره، یه وقت چادر بزرگه باد که میخوره زیرش میبردش بالا. آنتنا رو دیدید بی سیما، دکلا، دکلا و آنتنا و بی سیما، اونها که خیلی بلنده با یه سیم باز میشه، ولذا چند تا سیم اینو چی؟ به زمین میخکوبش کرده. پیغمبر ما چنان اوج میگیره که باید 13-14 تا زن داشته باشه، اینم زن نقنقو که اینا رو همیتون مثل این سیما این آنتنا، وگرنه اینطوریه باد میبردش.
ما یه زنم بسه، کافیست که دنیا و آخرتمون رو فدای او کنیم. ما یه زن کافیست برای که من نگر داره، چون چیزی نیستیم. چوب کبریت دیگه تناب نمیخواد، چوب کبریت رو یه نخه قرقره بگذاری، اما اون دکلای بزرگ اون با ده پونزه تو چیم. پیغمبر ما یکی از دلایلی که چند تا زن داشت بود که پرواز میده اصلا متلاشی میشد، و اصلا این زنها پیغمبر از متلاشی شدن اینقدر پرواز میکرد که خدا بهش گفت بابا بگی بخواب چته داها. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. چرا لتشقا؟ چرا خودتو به مشقت میندازی؟ لعلک باخ آن نفسک. چرا خودتو میخوری میسوخ؟ این زنها، البته زنهای پیغمبر فلسفه خیلی دردان، یکیشی بود که هر زنی یک گاهی که پیغمبر اوج میگره فوری میشست هواپیما میگفت یا حمیرا کلمینی. در هواپیما ها و پرواز مادی کسی با غیر زبون انگلیسی حرف بزنه برج جوابشو. تمام هواپیما های دنیا باید با یه زبون صحبت کنن، و در پرواز معنوی هم همه باید به عربی نماز بخونن. حالا یه کسی عوض لبیک به ترکی بگه آمدم، چی میشه ترکیش؟ گلدیم. بگه اللهم گلدیم، فایده نداره. یعنی یه واقعیتیه، یعنی همه پروازها فقط با یه زبون با صحبت کنن، و چه شباهت داره این پرواز و اون پرواز. در پرواز مادی باید خلبان اطلاعاتی داشته باشه، اطلاعات فرهنگ، اطلاعات فنی داشته باشه، هواشناسی، نقشه‌خوانی. هواپیما برای پرواز مادی باید یه اطلاعاتی آدم قبل داشته باشه. در پرواز معنوی هم حدیث داریم الفقه ثم المتجر، یعنی اول برو درس بخون بعد برو دنبال تجارت، و اگر کسی درس نخونده سراغ تجارت بره دچار ربا و انحرافات اقتصادی میشه. یا در رساله میخونیم کسی که میخواد عبادت انجام بده مسائلی را که مورد نیازشه باید واجبه اونها رو یاد بگیره. در پرواز مادی هرچی پرواز بیشتر بشه زمین کوچکتر میشه، در پرواز معنوی هم هرچی اوج بگیری زمین کوچکتر میشه، میرسه به جای که امیرالمومنین فرمود حکومت پلومن مثل آب بینی بزغاله. هواپیمای مادی اوج که گرفت زمین کوچک میشه، در پرواز معنوی هم اوج که گرفت متاع دنیا قلیل باورش میشه. در پرواز مادی هواپیما چند موتوره باید باشه که اگر تو آسمون یه موتور سوخت فوری موتور دیگه اتوماتیک روشن بشه. هر چی موتورای هواپیما بیشتر باشه ایمنیش بیشتره. در پرواز معنوی هم باید انسان چند تا کار خوب بکنه، ولذا حدیث داریم که مؤمن در هر خیری شریک میشه. ایتونه که آقا بنده فقط مطالعه میکنم، کارهای اجرایی رو نمیکنم. ما اگر کار تحقیقی باشه میکنیم، حالا اگر کار اجرایی باز شد چی باشه؟ یک چیز میگه آقا من کار اجرایی میکنم حال مطالعه دیگه ندارم. چند مطالعه. یه روایتی داریم که امام به بازاریا میگه سرمایه‌تون رو در یه رشته صرف نکنید. مثلا اگر 100,000 تومان یا 1,000,000 تومان داری 1,000,000 تومان قالی نخر. یه وقت منی دوز میاد با یه وانت همه قالی ها رو میبره. قنات و چشمه مزرعه درست نکن. یه وقت منی اگر آب چه هم موتورش میسوزه قنات خوش میشه. همه هم تجارت کنه درست نکن. یه وقت منی مغازه سختش پای اومد. در مادیات حدیث داریم که پولاتونو چند جا بگذارید، در چند مسیر کار بکنید، که اگر مرغ داری مرغاتون مرد قنات خوش نشه، اگر قنات خوش شد چهار تا قالی داشته باشی. یعنی چند موتوره، و به همین چند موتوره طلبه ها غیر از اینکه درس میخونن باید یه مقداری به بعضی کارهای دیگه هم بپردازن. بسیار خوب. درسته، رشته تخصصی مانعی نیست که آدم متخصص در فقه باشه، اما واقعا روز عاشورا سینم بزنه، عزاداری هم بکنه، اگر عمه‌ای هم داره بره صله رحمم انجام بده، فقیر هم دید چی کنه، فلان دعام شرکت کنه، فلان کار خیر هم شرکت کنه، فلان دلالی هم بره دختر پسر بکنه. آدم هایی هستن از کتابخونه کارشون بسیار و سفید نیست. تخصص میشه، ما داریم آدم های متخصصی که خدمات دیگه هم میکنن. در پرواز مادی هواپیما وقتی میخواد بشینه در آستانه نشستن نباید بگم من پرواز کردم، پرواز ما تمام شد. باید حساب کنه کی درست داد، کی هواپیما رو اختراع کرد، کی خلبانی رو یادتو داد. در آستانه ای که هواپیما پروازش تموم شده داره میشینه، سزاوار از یادی از مخترع و مهندس و میکانیک و کسانی که قبل از او این راه و پیش پاش گذاشتن بکنه. در پرواز معنوی همین که نماز داره تموم میشه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن، چون او بود که ما را از بت پرستی نجات داد. السلام علیک ایها النبی، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. در آستانه نشستن یادی از کسانی که قبل از ما. خلاصه از صلات و معراج المؤمن، بین معراج مادی و معراج معنوی یه شباهت‌های زیادیه. در هواپیما نگاه می‌کنیم یه خلبان حرکت نمی‌کنه، همیشه در کنار خلبان. ها اینم بگم، هواپیمایی که یه نفر خلبان توشه یا دو نفر خلبان توشه حق دارن ویراج برن. هواپیمایی که ملق میزنن ویراج میرن، همچی میکنن، ولی هواپیمای مسافری باید آروم بره. و این خودش یه در عبادات و پرواز معنوی هم طوره. یعنی اگر امام، همینطور که حدیث داریم پیغمبر ما وقتی نماز تنهایی میخون، قنوت، سجده، رکوع طولانی، اما همین که با جمعیت حرکت میکرد قنوت سبک را. یعنی وقتی با جمع میدی پرواز باید یه جور باشه، وقتی تنها هستی پرواز یه جور دیگه. اگر تنها بودی موشک به هواپیما خورد، تو اون هواپیما ها چتر نجات هست که خلبان وقتی دید تحت تعقیبه بپره بیرون از هواپیما خودشو با چتر نجات بده. اما خلبان هواپیمای مسافر بری، باید سرنوشتش با مسافر یه جور باشه. یعنی باید در عذاب و شادی همه، اگر سقوط کرد با هم سقوط کنن، وگرنه با هم. و مسئله رهبری اینجا مطرحه که کسی که مسئوله باید در عذاب و غم نبود دیگه، بله من مسئولم، فعلا چتر میام خودم بیاندم مسافرم حتی شدن. در هواپیمای مسافر بری راهی برای فرار خلبان نیست. در هواپیمای مسافری حق ملق زدن و ویراج نیست. در هواپیماها معمولا دو تا خلبان میشینه که اگر او یکی شد یکی. در نماز جماعت هم میگن افراد موثق پشت سر امام باشن که اگر امام جماعت یا به طوری شد نفر دوم ادامه نماز جماعت بده. بسیار خوب. اما در هواپیمای مادی دوز تو فضا هواپیما رو میبره، در آسمون ها دوز نیست، دوز از اینجا سوار میشه. و این دوزایی که در ما، آخه بعضی وقتا میگن تو هواپیما چطور دوز هست؟ دوز از همین فان سوار شده دیگه. ما دو تا شیطان داریم، یه شیطان دورگرد که قرآن میگه مسهم طائف من الشیطان، مسهم طائف، طائف یعنی دورگرد، طواف میکنه. طائف من الشیطان یعنی شیطانی که طواف میکنه دورگرد. یه شیطان دورگرد داریم، یه شیطانی داریم که نه از قشنگ اومده ساکن شده. قرآن میگه فهو له قرین، اگر کسی شیطان فهو له قرین، اگر شیطان از همین روز زمین با ما بود در همون سجود و رکوعمون هم در همون اوج معراج ما رو سقوط میده. یه مقداری تو این از صلات و معراج المؤمن، یا البته اینها چیز علمی نیست، چیزای ذوقیه، ولی ما در هر حدیثی در هر آیه‌ای فکر کنیم لطیفه های زیادی گیرون میاد. چند شب پیش نگاه میکردم خدا تو قرآن به پیغمبرش وذکر دوستا داره، وذکر شد یکی دوتا داره، وعبد چند تا داره، ولی خدا به پیغمبرش سبح 16 تا داره. یعنی دستورا که خدا پیغمبرش میده دستور سبح همه دستورا بیشتره. وذکر وعبد نمیدونم وذکر شد وذکر، اینا سبحش زیاده. یه خورده فکر کردم که چرا سبح تو قرآن زیاده. سبح اسم ربک الاعلا، پیغمبر تا ای آیه نازل شد فرمود بذارید تو سجده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. سبح اسم ربک العظیم، پیغمبر فرمود ای آیه رو بذارید تو سبحان ربی العظیم و بحمده.
چرا سبح تو قرآن 16 تاست اما وذکر و وعبد کمتره؟ یه خورده رو تسبیح فکر کردم، دیدم تسبیح یک چیزی ازش در اومد. تمام اصول دین ما و فروع دین ما بنده به تسبیحه. یعنی وقتی میگی سبحان الله منزه از خدا، منزه از خدا از چی؟ از شرک. چون خود قرآن میگه سبحان الله اما یشرکون. سبحان الله یعنی منزه از خدا از خرافات، چون خدا میگه سبحان الله اما یصفون. توحید ما بنده به سبحان الله است، تشکر ما بنده به سبحان الله است. وقتی میگیم سبحان الله و نمیگیم سبحان الله بعد میگیم والحمدلله، چون خدا منزه است، حالا که منزه است و بی عیب است پس الحمدلله. ریشه توحید سبحان الله است. عدل، ریشه عدل هم سبحان الله است، چون قرآن میگه سبحان الله انا کنا ظالمین. خدا منزه است، اگر یه وقت حادثه تلخی پیش اومد تقصیر خودمونه. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مشکل تلخی پیش اومد زیر سر خودته. سبحان الله انا کنا ظالمین. دم ریشه عدل هم سبحان الله، نبوت هم سبحان الله ریشه شین. چون اگر خدا مردم رو خلق کنه رهبر قرار نده، این خلاف حکمته. خدا درباره نبوت ایتون میفرماد، میفرماد و ما قدر الله حق قدره. قدر خدا رو نشناختن. چطور؟ برای که گفتن خداوند از قال و ما انزل الله علی بشر، اونی که میگه خدا بشر رو خلق کرد و رهبری نکرد، این واقعش خدا رو هم درست نشناخته. و ما قدر الله حق قدره، قدر خدا رو نشناختن. از قال و ما انزل الله علی بشر، کسی که میگه خدا بشه رو خلق کرد و دیگه وحی و راه نمایی نکرد، این در حکمت خدا. پس سبحان الله از این که خداوند بشر رو خلق کنه و همینطور یله و رها بگذاره. معاد هم همینطور، کسی که میگه معاد نیست یعنی چه؟ یعنی خدا آفرید و بعدم میبینیم تموم میشه. مرگ انسان مثل سقوط حیوانه، بعد از مردن پوچی هیچی. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، خیال کردید شما همینطور بی خودید؟ یعنی بعد از مدت هیچ چی میشید؟ سبحان الله از این که خدا از این کارهای عبث بکنه. توکل، صبر. هی فکر کردم دیدم این یعنی تا خدا منزه نباشه، اگر خدا رو منزهش نکنیم، بله میگیم خداوند انسان رو خلق کرد، رهبری هم نیست. خدا بی خودکی مردم رو خلق کرد، بی رهبر ول کرد. خداوند مردم رو خلق کرد، بعد از مردن هم خبری نیست. اگر خدا منزه نباشه، پایه‌های همه اصول عقاید برای این بی خود نیست که این سبحان الله در نماز ای تکرار میشه. بی جهت نیست که در نماز 16 مرتبه سبح داریم. باشه بیشتر باشه، ولو مایه او بیشتر باشه. ما که نمیگیم سبح سبحان الله بیشتر، ما گفتم سبحان الله بیشتر. منتشر یه سری چیزایی که خیلی مایه داره. حالا برادرای عزیز تکرار میکنن. عزیزان ما، شما بعضیاتون که نو هستید درستون رو بخونید. درس خوندن دیر میشه، تبلیغ دیر نمیشه. درستون رو بخونید. یک، برادرایی که بناست بروید تبلیغ کنید، ما لازم نیست جمعیتمون 500 نفر باشه، ما 50 نفر هم باشه، منتها 50 نفر مبلغ باشن. چون برنامه ما اگر بنا باشه که برادرها بیان، وقت باید یه جوری صحبت کنیم که اینا بنویسن بگیرن، چون با آیه ها معنوس نیستن، با حدیث ها معنوس نیستن. آیه رو باید ترجمه کنیم، حدیث رو باید ترجمه کنیم. وقتی میریم ترجمه کنیم، گاهی ترجمه کوتاه کافی نیست، باید شرح بدیم تا مثلا قصه مفهوم بشه. اگر برادرها نو تشریف بیارن، من حرف ندارم، چون من معتقدم برادرها نو از برادرها کنه یه امتیازاتی دارن. الان یه طلب سویتی خون از بنده بر بنده امتیازاتی داره، ولی بحث اینه که یه وقت حقارت و تحقیر باشه، که هرمتون انشالله از اولیاء خدا هستید. بحث اینه که کار من کار تبلیغیه، چون میخوایم کار تبلیغی بکنیم، افراد بیان که در خط تبلیغن، افرادی که در خط تحصیلن الان، دیر نمیشه، چیز نوی هم نمیگیم. افراد بیان یکی دوتشون برن پاتخت سیاه یه بحثی پیاده بکنن، بعدم ما ببینیم بحثشونو. علت هم که بحث گذاشتیم دو ساعت، البته دو ساعتی نمیشه، یه ساعت و نیم. الی چه دو تا یه رب، دو تا برادر برن صحبت کنن، بعدم یه ساعت من صحبت کنم. این تو اگر باشه پرورش بشه، وگرنه مثل سخنرانی میشه که آدم
عرض کنم که البته هر جا آدم وایسه سخنرانی مله به چهارراه وادارم سخنرانی کنم جمع میشن، میدون شوش هم سخنرانی کنم جمع میشن، امشب تو تلویزیون سخنرانی میکنم جمع میشن. بحث اینه که نه هوس سخنرانی دارم و نه حرف تازه‌ای دارم، هیچ حرف تازه‌ای ندارم. ولی مسئله اینه که من چون در معلمی چند سال سابقم بیش از بعضی برادرها، گفتیم اون مقداری که میتونم کمک کنم کمک کنم، برادرای مبلغ تشریف بیارن، برادرای محصل عجله نکنن، خبر جای نیست، دنیا هیچی نیست. تازه وقتی بشی مثل بنده یه معلم بشی و تو تلویزیونم بری، نرخ شما شش داره، چون بنده حساب کردم نرخ بنده ششه داره. یعنی یه 2000 تلفن میکنن از تلویزیون، الو برنامه شما قطع شد، الو ماشینی که دولت بهتون داد پس بدید، الو شما نماینده امام تو نهضت سوادآموزی نیستی، سه تا الو هیچی نیست، گیج نشید. چیشه نمیدونم مانم بریم تو تلویزیون، چیشه نمیدونم مانم بریم، اینا همش خیاله، 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 خیال. گیج نشید، درستون رو بخونید، منتها در درس خوندن یه خورده یه ظریفکاری هایی که انشالله بعد ممکنه بگم، که گاهی وقتا انسان درس هایی که میخونه یه چیزایی پیش میاد باید شک که در اخلاصش بکنه، چون اخلاص 13-14 تا نشونه داره. یه روز انشالله این 13 تا نشونه های اخلاص رو براتون میگم. با خودم نگاه میکنم نه خلوص کمه، اگر خلوص باشه هیچ مسئله دیگه نیست، راحت درسمون رو بخونیم انشالله و عجلم نکنید. برادرای مبلغ حتما بیاید، برادرای محصلم ضرورتی نیست بیاید، البته قدم تشریف آوردید قدمتون رو چشم، چون گاهی وقتا یه طلبه ممکنه جامع المقدمات هم بخونه، ولی این اگر ذوق تبلیغی داشته باشه تو همون منطقه خودش با همون اطلاعاتش میتونه تبلیغ کنه. ما داشتیم افرادی که خیلی ملا بودن روش بلد نبودن خراب کردن، افرادی بودن لمعه میخوندن اما چون سلیقه داشتن خوب موفق بودن. اجمالا من خلاصه نه آمدم بحث نو بگم، نه آمدم بحث علمی بگم، اومدم همفکری کنم با برادرها. خب حالا جمعیت زیاد بد نیست که بله من که نمیتونم بگم کی بیاد کی نیاد، که چی تونسته حوزه رو نظمش بده تا حالا من دومش بشم؟ شما چه توقعی دارید که؟ بله حالا اجمالا من فقط پیشنهاد میکنم، بله از هفته دیگه کی میره پا تخت سیاه، دو نفر اعلام کنن که مطالعه کنن، شما هر موضوعی، بله هر موضوعی، یه رو یه کسی، یکی از کلاس ها که رفته، یک کسی ممکنه کلاس رفته تو سپاه، ارتش، جهاد، نمیدونم کجا، دو نفر که کلاسداری کردن برام کلاسداریشون رو ما ببینیم، من دو تا کلاسداری ببینم دو تا یه رو، بعدم عرض کنم که یه خورده خودم صحبت میکنم یه خورده هم خوبی ها و بدی هاشون میگم. شما و شما الان نه دیگه خسته شدید ها؟ چه ساعتیه؟ بله درس اخلاق آیت الله مشکینی دیر میشه، انشالله هفته دیگه انشالله عمری باشه سر ساعت هر. خدا آیت الله به حق محمد آل محمد، علم مبارک و عمل خالص به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.